أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. نکته رو میخوام امروز قبل از درس و به جای بیان حدیث تذکر بدم و عرض کنم. و اون این که فضای جامعه مدتیست، دو سه سالیست آلوده شده است. در خصوص حجاب و عفاف وضعیت بسیار بسیار نامناسب است و روزافزون این فضای نامساعد و نامناسب نامناسبتر و نامساعدتر می شود. شأن نظام اسلامی به مقتضای نظام اسلامی در رفتار در مرعا و منظر مخدوش می شود. مسئله حجاب هرچند که اولا مربوط به بانوان است و بانوان مکرم به اقتضاء حریم و حرمتشان و شأن و شخصیتشان خدا متعال خواسته است که سعی کنند همراه با عفاف و با حجاب در مناسبات و روابط اجتماعی رفتار کنند و عمل کنند. و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. این آیه 31 سوره نور است. مضمونش این است که مؤمنات ای پیامبر ما این حکم رو ابلاغ کن به بانوان مؤمنه که بانوان متشخص و محترم و دارای حریمند، دارای حرمتند، شخصیت خودشون رو حفظ کنند و در نگاه هاشون حتی عفاف پیدا باشد، چشم هاشون رو بر بگیرند از بعضی از صحنه ها، نگاهشون نگاه توأم با عفاف و حیا باشد و آنچه که از عناصر و اعضای پوشیدنیست و لازم الرعایه است به لحاظ پوشاک، باید بدنشون پوشیده باشد و بدن اونها در حقیقت حریم است و این حریم باید پوشیده باشد. و سعی کنند زینتهاشون رو آشکار نسازند. زیبایی های طبیعی و زینت های و آرایه های غیر طبیعی رو که معمولا بانوان به آن علاقمندند و پدید می آورند به اصطلاح، آرایه هایی که مورد علاقه و مطلوب جنس مخالف است، مگر اون چه که به طور متعارف از نظر عرفی در جامعه دیده می شود. بدن باید پوشیده باشد، اما چهره و مثلا دست ها از مچ دست به طور متعارف در معرض هست و دیده می شود. سعی کنند بانوان که حالا به تعبیر امروزی روسری های بلندی که در بر سر دارند، اینها رو به درستی سر رو بپوشانند و در واقع سر، مو و یقه و گلوشون رو به اصطلاح، جیوب جیب هاشون رو، یقه شون رو بپوشانند. گاهی وقتی گفته می شود که چرا حجاب رعایت نمی کنید، این سالها اخیراً القا شده که آقا قرآن که حجاب رو واجب نفرموده، ما مسلمانیم. بعضی از بانوان که حجاب رو درست رعایت نمی کنن و قهرن وقتی حجاب رعایت نشه عفاف هم مخدوش میشه، و البته که اساس عفاف هست، میگن ما نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم، نذرمونو میکنیم، عهدمونو میکنیم، کار خیر میکنیم، حرفی نیست. ولی راجع به حجاب که حکمی نداریم. کجای قرآن نوشته که باید حجاب کرد؟ من به این بانوان محترم عرض میکنم که این آیه صریح در این حکم است که مسلمان ها، زنان مسلمان در نگاهشون حتی حریم داری کنند، دریده به مرد نامحرم نگاه نکنند. همینطور است نسبت به مردها، یعنی مردها هم حق ندارند که با چشم دریده به بانوان اجنبی زنان نامحرم نگاه کنند. همونطوری که به زنها خدا امتال دستور میدهد که حجاب رو و عفاف رو رعایت کنید، به مردها هم دستور میدهد که هم حجاب رو رعایت کنن در حدود خودشون، اون حجاب مردانه رو، و هم چشم بپوشند، چشم فرو بندند و دریده به زنان نگاه نکنند، چشم کرانی نکنند. هر دو موظفند، هم زن هم مرد، هم به حجاب موظفند هم به حیا. و البته خب تفاوت هایی هست به جهت این که زیبایی های زنانه در همه قسمت های بدن زنان و موهاشون، احیانا گردنشون و بازوهاشون، اینها وجود داره. در مرد ممکنه چنین نباشه، حالا کسی مثل یه مردی گردنش چندان زیبایی نداره، جاذبه نداره، و غالبا موها جاذبه نداره. ولی به هر حال به هر دو در به تناسب هر یک هم حکم حجاب داریم، هم حکم عفاف داریم. و آیه که راجع به زنان طرح می‌فرماید این آیه است که به بانوان محترمه مؤمن مسلمان بگو که هم چشم‌ها رو غز کنند، چشم رو دریده نچرانند اینجا و آنجا. از چشم‌های بانوان مؤمن باید وقار و حیا برملا باشد، آشکار باشد، و بدنشون رو بپوشانند و زینتهاشون رو، زیبایی‌هاشون رو آشکار نکنند. آیا این حکم حجاب نیست؟ پس چیه؟ به این صراحت. مگر خب مثل صورت و دستی که به طور متعارف دیده می شود. و این که فرمودن ولی غرب نه به خمروهن نه علا جیوبهن نه بر جیب ها و یقه ها و زیر گلوشون و گلوشون، اون چه که بر سر می اندازن خمر رو، خمار و اون پارچه ای رو، اون چادری رو، اون روسری بلندی رو که روی سر می اندازن، این رو بپوشونن گلوشون رو. خب این یعنی دستور صریح قرآن کریم. ما اگر خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، اسلام رو قبول داریم، دین رو قبول داریم، کاری به کار دیگران رو نداشته باشیم. حکم خداست، این حکم خداست با این صراحت. و اگر مسلمانیم، خواهران من، مادران من، اگر شما مسلمانید که هستید، معتقد به دین هستید که هستید، اگر بنا دارید که دستورهای الهی را عمل کنید که بنا دارید، نماز میخوانید، روزه میگیرید، کار خیر میکنید، برای محسن گریه میکنید، برای زهرا گریه میکنید، عاشق فاطمه هستید، عاشق علی علیه السلام هستید، عاشق رسول خدا هستید صلوات الله و سلام علیه اجمعین، خب این حکم خداست. بعد میگن آقا حالا همه چی درست شد، این یکی مونده. خب اگر سراغ هر حکمی بریم این حرفو میشه زد. آقا خمس بده، میگن حالا همه چی درست شده خمسش باقی مونده. زکات بده، میگه آقا همه چی درست شده حالا گیر دارید به زکات. میگه آقا ظلم نکن، میگه حالا همه چی درست شده فقط مونده ظلم نکنیم. مگه میشه راجع به احکام الهی این چنین گفت؟ احکام الهی هر کدوم حکم مستقلی هن بر متکلیفه. یا یعنی اینکه گاهی بهانه بیارن که آقا حالا ما یه گناه بکنیم، بسا بعضی از گناهان و بسا حجاب از مصادیقان باشد که همین یه گناه بقیه اعمال ما رو هبت میکنه، نابود میکنه. اینجونست که بگیم اینم یه گناه دیگه، ما 10 تا گناه ها نمی کنیم، یکشون میکنیم. این نافرمانیه، این در مقابل خدا ایستادنه. یا میگن که آقا خب ما حجاب رو رعایت نمی کنیم، خب چرا بعضی دیگه فلان کار رو نمی کنن؟ چرا فلان امر رو رعایت نمی کنن؟ مثلا حتی ممکنه بگن آقا چرا در دستگاه ها و نهادهای مثلا نظام که اسلامی است این همه مثلا خطا و خلاف واقع میشه؟ خب مگر خدا متعال حجاب رو مشروط کرده به اینکه دیگران گناه نکنن؟ اگه دیگران گناه نکردن، دیگران خطا نکردن، دیگران خلاف نکردن، شما حجاب رعایت کنید. اینجوری حکمش. همونطوری که به یک کارمند گفته که آقا مراجعین رو وظیفت حقوق بگیری تو و مواجب بگیر مراجعین هستی تو اداره، این داره به تو حقوق میده، وقتی آمد محترمانه و سری کارش را بنداز. این دستور رو داده به بانوان، دستور داده حجاب رعایت کن، به مردان گفته حیا رو رعایت کنید، حریم رو نگه دارید. همینا احکام الهی هست. حالا اگر یک کسی گناه میکنه دلیل نمیشه، توجیه نمیکنه که ما هم گناه کنیم. یک کسی خلاف میکنه توجیه نمیکنه که ما هم مثلا گناه کنیم و خلاف کنیم. و یا گاهی بهانه میارن میگن آقا حجاب یه امر شخصیه، یک تکلیف بله قبول داریم، یک واجب قبول داریم، اما واجب شخصیه. یه آقایی از این آقایون از مشاهیر در یه جلسه مهمی یه روزی گفت که آقا مگه ما میریم جلوی مردم میگیریم، یقه مردم میگیریم، میگیم که آقا چرا مثلا فرض کنید که حسد میورزی، چرا دروغ میگی، مثلا چرا دروغ میگی؟ مگه میریم سراغ آدم و بگیم چرا دروغ میگی؟ خب چرا باید اینجا بریم بگیم چرا حجاب رعایت نمی کنی؟ من به اون آقا عرض کردم که آقا اولا دروغ گفتن، دروغ نگفتن، اینا احکام اخلاقی هن و احکام اخلاقی پشتوانه اجرایی ندارن نوعا. آنگاه پشتوانه اجرایی پیدا میکنن که حیث فقهی پیدا میکنن. بله این دروغ گفتن وقتی در یک جایی صورت گرفت که اثر حقوقی برش مترتبه، حیث فقهی پیدا میکنه. بله اونجا باید جلوشو بگیریم، جلو دروغ باید گرفت، جور می شود. و اما حجاب جنبه حقوقی داره، جنبه فقهی داره. وانگهی کی گفته که حجاب یه امر شخصی است؟ حجاب دقیقاً یک امر اجتماعی است، برای اینکه هر امری که طرفینی دارد میشه اجتماعی. یه وقت شما میگی آقا تو خونه سیگار میکشم، میگم خب به ما چه ربطی داره؟ حتی اسلام میگه آقا اقلیت‌های مذهبی در جامعه اسلامی ذیل حکومت اسلامی تو خونه‌شون شراب میخورن، خب تو خونه‌شون شراب میخورن، کاری به دیگری ندارن. اما حجاب از این قسم نیست، حجاب از نوع احکام اجتماعیه. اگر بانوی با وضع نامناسبی و محرکی تو خیابان ظاهر میشه و حرکت میکنه، این داره حقوق دیگران ضایع میکنه، دیگران رو به گناه وامی داره، دیگران رو به گناه وامی داره، جوانها رو به گناه وامی داره. کار شخصی نیست، کار اجتماعیه، یه امر اجتماعیست، یه حکم اجتماعیست و در جامعه اتفاق میفته. اصلا حجاب در مقر مسبش جامعه است، در بستر جامعه معنی دارد حجاب. اگه کسی دیگه نباشه، کسی تنها باشه، که حجاب معنی نداره، که تو خونش نشسته بدون حجاب نشسته. در وقتی به جامعه میاد حجاب معنی دار میشه. پس من حجاب یه امر اجتماعی است و حقوق با حقوق دیگران پیوند خورده. چطور بعضی از آدم ها میگن آقا این چیکار داریم به حجاب مردم؟ وانگهی در جامعه اسلامی و در سایه نظام اسلامی حجاب یک حالت نماد در واقع اسلامیت، نماد هنجار دینی است. اینکه این جامعه جامعه دینیه، در حقیقت نشون دهنده هویت اسلامی جامعه است، به مثابه هنجار قلم داد میشه. و علاوه بر اینکه وقتی حجاب قانون شد، چون که قانون شده است، حجاب عفاف قانونی است، مجلس تصویب کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، مراجع قانونگذار و تصمیمگیر اساسی و کلانی کشور اینو تصویب کردن، قانونه. همونطوری که رد شدن از چراغ قرمز قانونه و جرم قلم داد میشه، بدحجابی، بیحجابی و عدم رعایت عفاف چون قانون است، نقض قانونه، قانون زیر پا گذاشتنه، این میشه جرم، جرم قلم داد میشه، نه که امر شخصی است. و این که در یه جامعه ما به نحوی عمل کنیم که احساسات مردم رو جریحه‌دار کنیم، هویت جامعه رو مخدوش کنیم، هویت اسلامی جامعه رو خدشه برش وارد کنیم، و این که با رفتارهای نابهنجار هنجار شکنی کنیم، اینها جرم است، اینها امر اجتماعی است، اینها حقوق دیگران رو مخدوش میکنه، مربوط به دیگران هم میشود، امر شخصی نیست. گاهی ممکنه کسی تذکر بده و برمیگردن میگن آقا برید ادارات رو درست کنید. بله، هم باید حجاب رو درست کرد، هم ادارات درست کرد. آقا نگذاری اختلاس بشه. بله، نباید گذاریش اختلاس بشه. هم باید حجاب که یک قانون اجتماعی رعایت شه، هم اختلاس نباید بشود و با قوت با هر دو برخورد بشه. یعنی هم باید اخلاق جامعه حفظ بشه، هم حقوق دیگران رعایت شه، حقوق دیگران ضایع نشه. و هرچند که وضعیت چندان مطلوب نیست و گرچه با مبارزات چند ساله اخیر اوضاع به سمت مطلوب شدن می رود، مسئله اختلاس ها محدود می شود، دیگه الان اختلاس به ندرت اتفاق میفته، هر اونچه الان محل بحث و محل پیگیری قوه قضایی است و دستگاه های مربوط بیشتر مربوط به گذشته است و الحمدلله با این برخوردها بعض اختلاس و مشکلات مالی اینها داره درست میشه و با این موضوع برخوردهای جدی شده و ادامه داره و از این هم با جدیتر و شدیدتر بشود و تا زمانی که ریالی تو این کشور کسی اختلاس نکنه، کسی حق دیگری رو غصب نکنه، حق دیگری رو ضایع نکنه، به بیت المال تعرض نکنه، اینا واجبه. از اوجب واجبات اینها سر جامعه ما. بله حرف درستی است، اما با این برخورد شه، با اون هم باید برخورد شه، با مسئله بر حجابی هم باید برخورد شه، با بی حجابی هم باید برخورد شه. بنده به عنوان یک طلبه کف حوزه عرض میکنم و تقاضا میکنم از رئیس جمهور محترم، از وزرای زیرفت، از نهادهای زیردخل، از نیروی انتظامی، چرا قانون حجاب اجرا نمیشه؟ چرا خدشه و عفاف بانوان وارد میشود و شما سکوت میکنید؟ باید اقدام شه. این روزهای اخیر گاهی صحنه های بسیار نامناسب که دو نشان جامعه اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی است در خیابون ها به چشم میخوره. گاهی روسری رو کامل بر میدارن، روسری بر میدارن، لباس های بسیار نیمه اوریان به تن میکنن، تو خیابون حرکت میکنن. محترمانه با منطق باید گاهی گفته میشه کار فرهنگی باید کرد. خب بله کار فرهنگی باید کرد، یعنی باید بذاریم اوضاع به هم بریزه، با اوضاع غیر قابل اصلاح بشه، بعد کار فرهنگی بکنیم. به بهانه کار فرهنگی هیچ مانعی نیست که هم کار فرهنگی بکنیم و باید بکنیم، هم رفتار اخلاقی بکنیم که باید رعایت شود اخلاق، هم کار انضباطی بکنیم، کار قانونی اعمال قانون کنیم و با جرم و مجرم برخورد کنیم. اینو با هم منافات نداره، نوبتی نیست، ترتبی وجود نداره. اول کار فرهنگی بکنید بعد کار قانونی، هر دو رو باید انجام داد، برای اینکه همه دست نیستن. یه عده واقعا ناآگاهن، باید اونا رو آگاهاند با کار فرهنگی. یه عده جری هستند، یه عده پیداست که تعمدن این کار رو میکنن و بعضی اخباری که میرسه که مثلا فرض کنید یک خانومی متعمدن با وضع بسیار نامناسب تو خیام میاد که یه عده مؤمن ناراحت شن، احیانا اعتراض کنن، بعد چهار تا قلچماق هم دور و بر گذاشتن که وقتی یه مؤمنی اعتراض میکنه، نهی از منکری میکنه، بریزن اون رو بزنن. الان به تصور من مسئله حجاب پشت صحنه داره و همه بانوانی که رعایت نمیکنن حجاب رو از سر ناآگاهی نیست، بعضی از سر آگاهی دارن رعایت نمیکنن. بله هستن بانوانی که باید اونا توجیه بشن، امر به معروف و نهی از منکر معنیش همینه، یعنی کار فرهنگی بکنید، مردم در حد کار فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر میکنن. اما یه عده هستن که کارشون از امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی گذشته، امر به معروف و نهی از منکر الزامی و قانونی باید بشه و راجب اونها اعمال قانون بشه، هر دو باید انجام بگیره. چون ما دو جور مخاطب داریم، دو مرتبه دارد قضیه. در هر حال جای بسیار تأسف است که وضعیت نامناسبی شده و از سهلنگاری دستگاه ها باید گله کرد، از عدم اعمال قانون و زیر پا گذاشتن قانون و نقض حریم نظام و نقض حریم جامعه باید گله کرد. و مسئولین محترم، نهادهای موظف و مسئول، با تدبیر، با منطق، بر اساس قانون با این پدیده برخورد کنن و نگذارن کار به جایی بکشه که دیگر کار از دست بره و نشود مهار کرد و مدیریت کرد. و آرام آرام شرایط داره چنین میشه که نتوانند مسئولین هم اراده کنند، هم نتوانند، نتونن مدیریت کنند، نتونن اوضاع رو مهار کنند. نباید اجازه داد به همچین وضعی منتهی بشه. این خیلی تأسف باره که در کشورهایی که ضد حجابن با کمال جرأت، وقاحت و شهامت مقابله میکنن با حجاب. تو فرانسه مدعی مهد آزادی بودن که آزادی و لیبرالیسم گفته میشود با انقلاب فرانسه به صحنه حیات بشر معاصر وارد شد، علی المبنا یا علی الادعا، آقا اونجا یه دانش آموز 7 ساله 6 ساله، یه بچه، دختر بچه کم سن و سال، طفل، یه تیکه لچکی رو سرش میندازه، میگن مرسرات نمیدیم چون حجاب ممنوعه. اونا در باطلشون اینجور محکمن، وقت ما در حقمون که حکم خداست مسامحه میکنیم و حکم خدا به حدود الهی نقض میشه. خیلی عجیبه، چطور اونا جرأت میکنن و چطور اونا با تسلب عمل میکنن عیب نیست، اون نقض آزادی نیست، اما یعنی بر علیه حکم خدا عمل کردن، اونم به اجبار با جریمه، دانش آموز، دختر دانش آموز رو از تحصیل، حق تحصیل محروم کردن، اجازه ندادن که او با روسری تو خیابون حرکت کنه در بعضی کشورها، تو مجامع عمومی بره، تو ادارت بره، اون خلاف آزادی نیست. اما اینکه حکم الهی رو که آثار فراوان معنوی، آثار فراوان اجتماعی، آثار فراوان اخلاقی داره حجاب، این اعمال کردنش میشود نقض آزادی؟ چطور شد اون نقض آزادی نیست، این نقض آزادی است؟ چرا از اینجور حرفهای بیمبنا و بیمنطق در حراسیم که نکنه بگن آزادی نیست؟ یعنی چه آزادی نیست؟ خود را آزادی دیگران، بانوی که میاد و جوان عذب گرفتار رو با حرکات و رفتارهای نابهنجارش، با عشوه و شیوهش تو خیابون آزار میده، روح او رو آزرده میکنه، دین او رو مخدوش میکنه، اخلاق جامعه رو مخدوش میکنه، این به اصطلاح باید باش برخورد نشه، حقوق دیگران ضایع نمیشه اینجوری. چرا؟ وقتی حریم دیگران رو مخدوش میکنیم، حقوق دیگران داریم مخدوش میکنیم، آزادی او رو داریم ازش سلب میکنیم، او رو دچار مشکل میکنیم، و اون نقض آزادی نیست. حجاب رو یه لچکیه ولو جزئی، یه طفل 6-7 ساله برای ورود به دبستان در فرانسه، در پاریس، پایتخت کشور مدعی مهد آزادی بودن، باش برخورد میشه، این سلب آزادی نیست، دلش خود این پاچه رو سرش باشه، چه اشکالی داره؟ میگن نه، این بوی دین میده، این نقض سکولاریزمه. ببینید تو کجا دامن سکولاریزم رو گستردن؟ وقت اینجا یه بانوی بالغ با صد رقم آرایش، بدون رعایت هیچ مرزی، حدی، شرعی، قانون کشوره، باش میخوای برخورد کنی، میگن خیلی سلب آزادی میشود از دیگران. چه حرفی است میزنی؟ اصلا دقیق نیست این حرف. به هر حال جای نگرانی است و بنده به نوعی طلبه به نام حوزه از مسئولان محترم تقاضا میکنم به این موضوع و به این مهم بپردازن، با تدبیر البته، البته با برنامه، البته با رعایت شون، البته با در چارچوب قانون، و البته با اصرار بر رفتار اخلاقی قهرن باید اینها انجام بشه. اینو بهانه نکنیم دوباره یک سری رفتارهای ناپسند و بدتر از بدحجابی و رفتارهای نسنجیده بعضی افراد، بعضی جوانها انجام بدن. از آمرین معروف و ناهین از منکر حمایت کنیم. چه دلیل دارد که یک طلبه تذکری به یک خانومی که رعایت عفاف و حجاب نکرده و عفت جامعه رو مخدوش میکنه، هویت جامعه رو مخدوش میکنه، تذکر میده، او رو تو خیابون کتکش بزنند؟ و دستگاه اجرایی کجان؟ دستگاه مسئول کجان که از این طلبه حمایت کنند؟ و ما تو این چند ساله چندین تن از طلاب رو به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و بر اثر ضرب و شتم از دست دادیم، کشته شدند، قتل واقع شده. خب اینجور داره تجربه میشه نسبت به حکم خدا و قانون، نباید برخورد بشه. چرا باید آمرین به معروف و ناهین از منکر احساس ناامنی کنن؟ مجرمین باید در جامعه احساس ناامنی بکنن، فکر نکنن برای ارتکاب جرم فضا و محیط امن است. با عرض پوزش از این که مقداری طولانی شد به جهت اینکه مسئله مهمی است و انسان میبینه که نه، دستگاه های مسئول نسبت به قانون پابندند و اعمال میکنن و نه مؤمنین جرأت میکنن نسبت به این قضایا حرفی بزنن و نه بعضی از وجوه و چهره ها و شخصیت ها نسبت به این قضیه الان موضع میگیرن و اعتراض میکنن. ملاحظه چی رو میکنیم؟ نمیدونم. خب عرض ما راجع به این بود که معدا و مفاد و معنای صیغه نهی چیست. سه قول رو تا اینجا نقل کردیم. مرحوم میرزای نائینی بیانی دارد که ممکن است که بیان ایشون رو هم ما ارجاع بدیم به یک از همین اقوال احیانا، و ممکن است که بگیم یک نظر مستقل و در واقع یک بیان جدیدی است. میرزا میفرماد که متعلقات نواهی در این که متعلقات نواهی مثل متعلقات اوامر توایع کلی است. اگر میگوید صله، اون طبیعت صلات رو داره جعل میکنه. خدا متعال اگر فرموده صله، امر به صلات میکند، اقیم الصلا، صلات رو به پا دارید، طبیعت صلات رو جعل میفرماید و تبدیل به تکلیف میکند برای انسان. در نهی هم همینطوره. در نهی هم اگر میگوید که مثلا لا تشرب الخمر، شرب خمر، طبیعت شرب خمر متعلق حکم نهی از شرب است. شراب نخور، قمار نکن، طبیعت این فعل متعلق است. احیانا نه مصداقا و نه افراد، طبیعت کلیه این منهی متعلق نهی است. ایشون می‌فرماد که خب این کاملا مطلب روشنی است، جای تردید نیست اصلا. تعبیرشون است که لا اشکال فی ان متعلقات النواهی که متعلقات الاوامر انما هی التبایع الکلیه و ان کان المطلوب فی باب الاوامر هو وجود الطبیعه و فی باب النواهی هو الترک. در واقع هم نهی هم امر به طبیعت کلی منهی و یا مأمور، مأمور به و منهی عن تعلق پیدا میکنه. از این جهت امر و نهی با هم تفاوت میکنه و به هر حال متعلق نهی طبیعت منهی عنه. گرچه بین امر و نهی تفاوت هست، همونطور که مرحوم آخوندم میفرمود فرق است بین دوتا، مرحوم آخوند و مرحوم میرزا. خب اینها با هم نوعاً در مباحثات علمی کلکل میکردن، با اینکه دو مجتهد برجسته معاصر بودن، اما خب معمولاً میرزا ناقد آخوند بوده است و در فضای بسیار زنده بانشات علمی حوزه دو مجتهد برجسته که میلیون‌ها مقلد در سراسر جهان داشتند، در نوع مباحث با هم بحث میکردن، نه بحث به صورت مناظری حضوری، بلکه مطالب و مبانی مرحوم آخوند رو میزا نقد میکرده و احیانا مطالب و مبانی مرحوم میزا رو آخوند نقد میکرده و شاگردان اینها دنبال میکردن. گاهی بعضی شاگردا میرفتن پادرس میرزا که ببینن چه اشکالاتی بر کلمات محقق خراسانی و مرحوم آخوند خراسانی وارد است که بیان اونجا تو جلسه بگن. یه تفاوتی به نظر میاد که بین نظر مرحوم میرزا با نظر مرحوم آخوند در اینجا وجود داره، ولی یک اشتراکی هم هست. اینکه مرحوم آخوند گفتش که طلب موضوع در واقع و متعلق و به اصطلاح معنی نهی است، چون اینکه طلب معنی امر هم هست. ولی یه تفاوت بین این دوتا وجود داره. در امر طلب وجود است، در نهی طلب عدم. شما هم طور می‌فرمایید و این کان المطلوب فی باب الاوامر هو وجود و طبیعه و فی باب النواهی هو ترک، یعنی ترک و طبیعه. از شود که بعد می‌فرمایید که ولی در نواهی کف خودداری متعلق نیست، ترک مراد است، نه کف، بازداشت و خودداری. و بعضی گفتن نه ترک، حالا ترک بگیم شاید تعبیر کنیم به انتراک، لو صحت تعبیر، انتراک ترک شدن و نه کف ترک کردن، خودداری، بازداشتن خود از ارتکاب، این نیست. خب بعضی گفتن که کف در واقع متعلق است و مراد این است که مأمور منهی آیه، کسی که امر نهی شده از او و مخاطب نهی است، مکلف، او خودداری کند، و الا خود ترک در اختیار او نیست که متعلق اوامر و نواهی و دستورهای الهی باید برای مکلف عملی باشد، در اختیار مکلف باشد، مکلف قادر باشد خودداری کند، بازداشت بله در اختیار، من میتونم خودداری کنم، میتونم خودداری نکنم، و داریم این خودداری، خیشتنداری برای در اختیار انسانه. اما ترک یه امر عدمیه، امر عدمی که در اختیار انسان که نیست، امر عدمی مشکلش کنم، امر عدمی که از دست من برمیاد عدمیه، ترک امری عدمیست و عدم که در اختیار ما نیست، باید یک تعبیر وجودی کنیم که در اختیار مکلف باشد که بتواند انجام دهد. اما عدم که در اختیار مید. عدم عدمه و به توهم این که خب خود ترک امر عدمیه و امر عدمی هم خارج از اختیاره و چیزی که خارج از اختیاره که معقول نیست که خدا امتحان رو از عدم بخواهد و اون متعلق هم امرانه قرار بگیرد، در اختیار من نیست که چون این جعلی، جعل حکمی معقول نیست. خب اینا اینجوری میفتن، شون میفرماد نخیر، میشود تکلیف کرد، درسته این که بفرمایید اون ترک ازلی، عدم ازلی، اون خود به خودیست و اما ترک ازلی دیگه خود به خود، اما در واقع این که این ترک رو ما نگذاریم بدل به فعل شود، عدم رو نگذاریم بدل به واقعیت وجودی بشود، عدم ازلی بله یه امر غیر اختیاری است، عدمی بوده است، ترکی بوده است و همچنان گذشته، در گذشته ها بوده است و بوده است و بوده است. اما این که ما همین ترک رو ترک به اصطلاح نگه داریم، ابقاء کنیم بر عدم، عدم رو ابقاء کنیم، ترک باقی بمونه، نکنه تبدیل به فعل شه، این استمرار بخشیدن به این در اختیار آدمه. ما چیزی متروک بوده است، حالا همچنان بخواهد متروک بماند، باید ما رو ترک کنیم، استمرار ببخشیم بر این ترک، و این شدنی است. و همین هم شارعه میخواد، شارعه میگوید که من نهی میکنم که این ترک ازلی و عدم ازلی همچنان بماند، در گذشته متروک بوده است، الان هم متروک باشد، بعدا هم متروک بماند، و خب الان بخواهد متروک باشد و در آینده هم متروک بماند، یعنی من انسان وقت دخالت کنم درش، مشکلم حل میشه میره. در این ایشون فرموده بحثی نیست که در واقع اگر هم عدم ازلی و ترک ازلی در اختیار آدمی نیست، ولی آدمی همواره که در فضای ترک ازلی و عدم ازلی حرکت نمی کنی که باید دیگه ارادش فعال شه و همین الان هم باز متروک بمانه، بعدن هم متروک بمانه، و نه الان نه بعد، در گذشته که بله مرتکب نشد، الان آینده مرتکب نشه، این ترک رو ادامه بدهد، استمرار ببخشد، پس این مشکل شبه حل میشه میره. حالا بعضی بر همین هم اشکال وارد کردن، ممکنه ما به موقع بشکنه هر دازیم. بعد ایشون فرموده ولی یه مطلب مشکل داره، اونو باید حلش کنیم. و اون این است که مطلوب در باب نواهی درست سلب کلیست. به ما بگید که این متعلق در واقع همون طبیعت است، طبیعت منهیانن. به ما بگید که به چه نحوی. شون میگه چهار احتمال میره در مقام ثبوت، در وعاء ثبوت ما چهار احتمال میتونیم بدیم راجع به این که به هر حال مطلوب چیه. وقتی چیزی میگیم نهی شد، چی نهی شد؟ ترک خواسته شده، مثلا طلب ترک، طلب عدم. این طلبه تعلق به چی گرفته است؟ چگونه ترکی؟ میفرماید که چهار تا احتمال میره. یک، سلب کلی علی نحو العامل مجموعی، یعنی این که در واقع یک سلبی اتفاق بیفته. گفت آقا لا تشرب الخمر، سلب کلی خواسته به نحو عام مجموعی، یه لا تشرب الخمری باید اتفاق بیفته. این آقا اگر یه شب خمر ننوشید، بدمستی نکرد، تردامنی نکرد، این انجام داده، این لا تشرب رو محقق ساخت. این سلب کلیه به نحو عام مجموعی است که یک نشود این کار یه بار. یه احتمال به محض که یه بار نکرد دیگه نهی اجابت کرده، دیگه نهی باقی نیمونه. که حرز دیگر این است که به نحو عام استقراقی انحلالی باشد، یعنی این که میگه لا تشرب الخمر، یعنی به نحو عام استغراقی، که عامی که مستغرق می‌دارد تمام افراد شرب خمر را، نه یک فرد رو. با یه فرد بگیم خب شما گفته بودی خمر ننوشم، منم ننوشتم دیگه، بار تموم شد. این که گفته بودی لا تشرب، منم لا تشرب و ملتزم شدم یه بار، پس این لا تشرب دیگه اجابت شد و دیگه رفت کنار، دیگه ما لا تشربی نداریم. نه خیر، بلکه به نحو عام استغراقی، نه مجموعی، به نحو عام استقراقی انحلالی، یعنی این که گفته میشه لا تشرب، یعنی لا تشرب این خمر را، آن خمر را، آن خمر را، این خمر را، همه خمرها رو لا تشرب، همه خمرها با ترک شود. یعنی لا تشرب مثل بمب خوشه‌ای منحل میشه در تمام مصادیق و موارد. مرحوم میرزا نسبت به امر و خطابات شرعی اینجوری قائل دیگه، میگه قائل به انحلاله، برخلافی که هست ما اومدن نظریه عدم انحلاله به اصطلاح خطابات رو بردن تحت عنوان خطابات قانونیه. همدان خیر، منحل نمیشه، به همون کلیتش و بساطتش خطابات میماند و لذا شامل همه میشه. ایشون از این ور میگوید، میفرماد که عام استغراقی انحلالی یعنی این که این خطابه میره رو همه موارد مستقیما و رأساً مستقر میشه و لذا همه افراد میشوند متعلق و موضوع و باید ترک بشوند. این هم یه احتمالی فرض در وعاء ثبوت فعلا. بعد هم دو تا احتمال دیگه میشه داد. احتمال دو احتمال دیگر که میشه، احتمال سوم و چهارم، یکی این که بگیم آقا مطلوب ترک مجموع افراد است. یعنی چی؟ یعنی ما مجموعه افراد رو به ما و مجموع و ترک کنیم. همه رو باید ترک کنیم، نه همه افراد رو ترک کنیم، همه رو باید ترک کنیم. و اگر فرض بفرمایید که ما یکی رو ترک نکردیم، اشکال نداره. آقا همه خمرها رو نخوری یا همه خمرها رو نخوری یا حالا اگر ما یکی رو خوردیم که همه رو که نخوردیم که همه که ننوشیدیم که ارتکاب جمعی افراد مبغوز است، نه مثلا یکی که افراد. این احتمال البته ها. فلا یتحقق، میفرمود فلا یتحقق استیانه الا برتکاب الجمیع. اگه همه افراد خورد، میگن ها تو لا تشرب رعایت نکردی. گفتن مثلا شون میفرمود چون که بعضی گفتن آقا مثلا این جمله که لا تأکل کل رمانت فی البستان، معنیش اینه که آقا این باغ اناری که توش میری تمام انارشو نخوری، اما اگر یکی از درختها رو که مثلا 100 کیلو انار داشت همه رو خوردی ولی بقیه درختها دست نخورده بود، میگه اطاعت کردم دیگه، من همه انارا که نخوردم که، فقط این مال این درختو خوردم. اینجوری میشه بفرمایید نهینه تعلق بیان متعلق این است. فرض چهارم این است که نخیر مطلوب در نهی به تعبیرشون علی نحو القضیه المعدوله المحمول هست. یعنی چی؟ یعنی که میگه آقا وقتی میگم لا تشرب الخمر، یعنی باید این آقای مکلف لا شارب الخمر بشود، این شخص لا شارب الخمر شود، نه به قضیه معدولت المحمول. بر این آقا صدق کنی این وصف، بگن ببین این آقا از زمان طفولیت و نوزادیش تا زمان مرگش لا شارب الخمر بود، این تحقق پیدا کنه. حالا اگر در یه مقطعی رعایت نکرد و توبه کرد اونا فایده نداره، این لا تشرب و نقص کرده است. این چهار فرض رو ایشون در خصوص مطلوب نهی مطرح می‌فرمود. بعد خب بحث میکنن که خب ظاهر به اصطلاح الفاظ مربوط به نهی روشنه که اون فرض سوم و چهارم محل بحث نیست، اون اصلا منظور نیست و بعد بین دو فرض یک و دو شماره یک و دو بعد انتخاب کنیم و بعد وارد بحث میشن که حالا دیگه وقت به جهت اون بحث تذکری اول بحث سپری شد دیگه، ادامه بحث و تکمیل بحث احیانا ارزیابی فرمیشون رو میزاینا اینو رو به جلسه بعد مکن میکنیم. و صلی الله علی محمد و علی قیوین و قاید.